بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 51 سطر 3. فائدتون اعلم من هذا ان الاشیاء التي لها حد نوعی واحد فانما تختلف به علل اخرى. در فصل قبل بیان کردیم که اگر تعین لازم یک ماهیت نوعی باشد، اون ماهیت نوعی بیش از یک فرد نخواهد داشت، و اگر بیش از یک فرد داشته باشد تعینش معلول است، معلول غیر است. بعد اون وقت توضیح دادیم که اگر تعین معلول غیر باشد 4 حالت اتفاق میفته. با اون حالات کار نداشتیم، برای ما این مهم بود که اگر ماهیتی تعین رو لازم داشته باشد، اون ماهیت متعین است در یک فرد و فرد دیگری ندارد، و اما اگر ماهیتی دارای افراد باشد، معلوم میشه که تعینش معلول غیر است، یعنی علتی این تعین رو به او داده است. الان میخوام از همون مطلبی که در فصل گذشته داشتیم استفاده کنیم. اینطور میگیم که اگر شیئی داشته باشیم با حد نوعی واحد، یعنی ماهیت نوعی داشته باشیم، و این ماهیت نوعی بخواد بیش از یک فرد داشته باشه، بیش از یک تعین داشته باشه، تعینش را باید غیر به او بدهد، علت باید تعین را به او بده، چون اگر خود ماهیت تعین خودش را اقتضا میکرد دیگه نمیتونست بیش از یک فرد داشته باشه. حالا که بیش از یک فرد داره، معلوم میشه خودش تعین خودش را اقتضا نکرده، پس تعین از بیرون به او داده شده، یعنی علت این تعین رو یا تعینات رو به او داده. و او هم پذیرفته. پس در چنین حالتی که تعین متعدد است، باید ماهیت تعینش رو از غیر دریافت کند و تعینی را که غیر به او میدهد قبول کند. قبول شأن ماده است، پس باید این طبیعت مادی باشد. اگر این طبیعت ماده نداشته باشد، نمیتواند فیض اون علت رو دریافت کند و قبول کند، و در نتیجه نمیتواند تعیناتی رو که از ناحیه علل می آیند بپذیرد. وقتی نتونست تعینات رو بپذیره، متعین به تعینات متعدد نمی شه، یعنی افراد متعدد پیدا نمی کنه. در حالی که افراد متعدد پیدا کرده، پس باید مادی باشه. از اینجا می فهمیم که هر طبیعتی که دارای افراد متعدد است، طبیعتی است مادی. طبیعتی که مادی نباشد حتما بیش از یک فرد نخواهد داشت. طبیعت مادی چون تعینات متعدد را از علل قبول می کند، افراد متعدد پیدا می کند. اما طبیعتی که غیر مادی است ماهیتی که غیر مادی است، چون توانایی دریافت و قبول کردن نداره، پس علل به او تعین نمیدهند، او خودش اقتضای تعین میکنند. اگر اقتضای تعین کرد، بیش از یک فرد نخواهد داشت. پس طبیعت های مادی دارای افرادند، ولی طبیعت مجرد دارای یک فرده. حالا این فصل چرا ذکر شده و ازش چه نتیجه گرفته میشه، بعدم توضیح داده میشه انشاءالله. فقط حالا منظورم این بود که بین طبیعت مادی و طبیعت مجرد فرق بذاریم، که طبیعت مادی به خاطر اینکه میتواند قبول کند، فیض علت رو میپذیرد و تعینات متعددی که از ناحیه علل می آیند قبول می کنه و در نتیجه افراد متعدد پیدا می کنه. اما طبیعت مجرد چون قوهی ندارد که قبول کننده باشد، نمی تونه فیض علت رو بپذیره و در نتیجه تعینات متعدد پیدا نمی کنه. خودش می خواد مقتضی تعین باشه. چون خودش میخواد مقتضی تعیین باشه، مقتضی بیش از یک تعیین نیست، پس پیش از یک فرد نخواهد داشت. این خلاصه این فصل. بعد در پایان مثال میزنن، میگن دو تا سواد نمیتونی پیدا کنی، برای که برای طبیعت نوعی سواد دو فرد نمیتونی پیدا کنی، مگر این که تعینات مختلف حاصل شود. تعینات مختلف رو میفرماید به توسط مکان، مثلا به توسط زمان، که در دو مکان میبینید سیاهی موجوده یا در دو زمان موجوده، که همون عوارض مشخصه علل تعینات هست. البته بعدنم خواهیم گفت که ماده میتونه علت تعینات باشه. پس توجه میکنید که اگر مکانهای مختلف نباشد، زمانهای مختلف نباشد، یا عوارض دیگر مختلف نباشد، از ماهیت مثلا ماهیت نوعی سواد نمیتونید دو تا فرد داشته باشید، بلکه فقط باید همون یه فرد رو داشته باشید، زیرا تعینات مختلف باید از نوعی علل مختلف بیاد و علل مختلف هم همین مکانهای مختلف، زمانهای مختلف و امثال اینها هستن. اگر این اختلافات نباشه، نمیتوانیم این طبیعت نوعی مثلا سواد رو به چند فرد تقسیم کنیم. پس تقسیم طبیعت نوعی به افراد به خاطر وجود علل مختلف است و این علل مختلف رو هم این طبیعت نوعی مادی قبول کرده. هر کدوم از این علت ها رو که قبول بکنه، یه فردی مشخص میشه. علت های بعدی رو که قبول کنه، باز فرد دیگه مشخص میشه. یعنی این عوارض رو که قبول کنه، فردی درست میشه. عوارض بعدی هم که قبول کنه، فرد دیگر با هاچ هست. مشا دارم حرف میزنن دا حرفای صدره رو اینجا نگیریم. بله، عوارض مشخصه میگن. عوارض مشخصه یعنی تعین آور. علامات تشخص رو صدره میگه. از چی ازم حرفای صدره رو اینجا نگیریم. صدرا میگه وجود مشخص است و این عوارض امارات تشخصن، علامت اینن که مشخص که وجود است آمده. ولی ابن سینا یا مشا میگن خود این عوارض مشخصند، ماده یا عوارض ماده مشخصند. که حالا یه توضیح مختصری در شرح شارح انشالله داریم عرض میکنن. صفحه 51، سطر 3، فائدتون. تعبیر به فایده در اینجا به مناسبت آمده، یعنی عنایت داشتن به این تعبیر که گفتن فایدتون. اشارتون نگفته، تنبیهون نگفته، فایدتون گفته. چون این فایده همونطور که بعدن عرض می کنیم استخراج میشه از اون فصل قبلی، یه فایده ایست که از اون فصل قبلی به دست آمده. ابن سینا نخواسته از این فایده بدون تصریح عبور کنه. درسته که در ضمن فصل موجود بود، ولی خواست به این امر زمینی تصریح بکنه. رضا این فایده رو گفت که انشالله اینو بعدم توضیح میدیم. اعلم منهازا، منهازا یعنی از این بیانی که کردیم، بیانی که کرده بودیم چی بود؟ بیان این بود که اگر ماهیتی اقتضا کند تعین را، خودش اقتضا کند تعین را، بیش از یک فرد نخواهد داشت. و اگر خودش مقتضی تعین نباشد، تعینش را باید غیر بدهد. در چنین حالتی میتواند افراد مختلف داشته باشد، که اینو ما در فصل قبلی گفتیم. اصلا وقتی وارد بحث شدیم گفتیم با ماهیت واجب الوجود یا طبیعت واجب الوجود آیا خودش اقتضا می کند تعین را تا بشود علت برای تعین، یا او اقتضا نمی کند تعین را، تعین معلول غیره، که اگر معلول غیر شد اون وقت چهار حالت پیدا شد. ملاحظه کردید که از اول به این صورت وارد بحث شدیم که ماهیت علت تعین است یا علتهای تعین از بیرون میاد و غیر این تعین را افاضه می کند. این بحثی که ما در فصل قبل داشتیم منشأ این فایده‌ای شده که الان میخوام ذکر کنیم. میخوام در اینجا این فایده رو جدا کنیم از مطالب قبل و به صورت یه فصل مستقل بیاریمش. اعلم من هازا یعنی از این بیانی که کردیم، اشاره کردم که بیان کجاست. نه، مطالب قبل به دست میاد ولی ارتباط مستقیم با بحث نداره. اگه ارتباط مستقیم با بحث داشت تنبیهون میگفت یا تذنیبون میگفت، اما چون ارتباط مستقیم با بحث ما نداره ولی یه فایده ایست که میتوان از فصل قبلی استخراجش کرد و مستقل بیانش کرد. به این جهت این چون هم همین کارو میکنه اسمش هم فایده میزنه. البته فخ برای این فصل توجیه دیگری داره که انشالله وقتی نسیم عرض میکنم. این توجیه که من دارم میگم توجیه خاجه است. اعلم من هازا که اشیایی که برایشون حد نوعی واحده، یعنی همه رو در تحت یک حد میتونیم مندرج کنیم، همه رو در تحت یک حد میتونیم مندرج کنیم، اونم حد نوعی، چون ماهیت ماهیت نوعی است میگیم حد نوعی. حد میدونید که همون ماهیته، منتها تفصیل ماهیته. یه ماهیت رو وقتی تعریف میکنید به جنس و فصل تحلیلش میکنید. پس حد همیشه تفصیل ماهیته. گاهی از اوقات میگیم حد، گاهی میگیم ماهیت. اینجا که میگیم برای این اشیا حد نوعی واحده، میتوانید بگید برای این اشیا ماهیت نوعی واحد است. فانما تختلف به علل اخرى، اگر بخواهن اینا اشیاء اختلاف پیدا کنن، یعنی افراد مختلف این ماهیت نوعی باشن، به توسط علل اختلاف پیدا میکنن، عللی که اخرا باشد، خود این ماهیت نباشد. اگر علت خود ماهیت باشد تعینات درست نمیشه، اشیاء مختلف درست نمیشه. ولی باید علت چیزهایی باشد اخرا، یعنی غیر از این ماهیت، تا بتوانن این علل ماهیت رو متکثر کنند. این یه مطلب که تعین به توسط تعینات مختلف به توسط علل مختلف حاصل میشه. مطلب دوم این که اون ماهیت نوعیه باید اثر این علل رو بپذیره تا به توسط اختلاف علل مختلف بشه و افراد متعدد ازش به وجود بیاد. شرط پذیرش هم ماده است. پس باید اون طبیعت نوعیه دارای ماده باشد. از که این طبیعت نوعیه باید این علل رو، اثر علل رو بپذیره و پذیره شأن ماده است. پس طبیعت این طبیعت نوعیه باید مادی باشد تا بتواند اثر علل رو بپذیره و متعدد بشه. و انهو یعنی و علم انهو که ازا لم یکن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثیر العلل و هی الماده لم يتعین، اگر با یکی از این اشیا قوهی که قابل تأثیر علل باشد و هی و اون قوه ماده است وجود نداشته باشه، یعنی اگر این اشیا مادی نباشن لم يتعین الا ان يكون من حق نوعها ان يوجد شخصا واحدا. کتاب ما داره الا ان يتعین فی طبیعت من حق نوعها. فی طبیعت خیلی لازم نیست باشه، اما حالا اگر هم باشه معنیش میکنه. بله فی طبیعت شما ندارید. بله بله حالا کتاب ما داره مال ما علم داره. خب ایبی نداره علم من هازا، ما داریم علم من هازا، هر دوش درسته. نسخه شما علم است باشه، اگر نسخه ما باشه که علم من هازا در سر و انهو هم علم رو تقدیم میگیریم، اگر علمه باشد در سر و انهو علمه رو تقدیم میگیریم. این نسخه رو اختلاف داره. بله علمه چون میخواهی که فهمیده شده از گذشته، اگر این هم نبتو که یعنی بیدم داره ها علمه داری؟ نه علم من هازا اشکال نداره. حالا شما می فهمید نسخه تون علم است یا اعلمه؟ علمه. پس سه جور نسخه شد. یکی اعلم که نسخه ماست. دو تا هم یکیش علمه است یکی اعلمه. هر سه شد است. ولی خب اعلمه یه خود سخت معنا میشه. حالا یه حاله هر سه رو معنا میکنیم. اختلاف نسخه است و هر سه هم درست میشه. مشکلی نداره.
همزه
دیگه همزه را علم خانده میشه. بله و انهو اذا لم یکن مع الواحد منها القوت القابلت لتأثیر العلل وهی الماده، یعنی اگر با یکی از این اشیا قوهی که تأثیر علل رو قبول میکند یعنی ماده نباشد، لم یتعین. الا ان یکون من حق نوعها ان یوجد شخصا واحدا. در صدر عبارت داشتیم اعلم یا علم من هازا ان الاشیاء التي، من اشیاء رو افراد معنا کردم و درست نیست. اشیاء یعنی ماهیات، ماهیاتی که هر یک برایشون حد نوعی واحده، یعنی هر کدومشون حدی دارند که حد تفصیل همون ماهیته. فإنما تختلف به علل اخرى، یعنی اینها مختلف میشوند. مختلف میشوند یعنی افراد پیدا میکنند. این اشیایی که دارای حد نوعی هستند، یعنی هر کدومشون ماهیت نوعی هستند، هر کدوم مختلف می شوند، یعنی افراد پیدا می کنند به وسیله علل دیگر. و باز دانستی یا بدان که اگر با این اشیا، یعنی با این ماهیات، قوه‌ای که قابل تأثیر علل است یعنی ماده وجود نداشته باشد، یعنی این ماهیت نوعی ماهیت مادی نباشه بلکه مجرد باشه، لم یتعین الا ان یکون من حق نوعها ان یوجد شخصا واحدا. یعنی نمیشه دربارش چیزی گفت مگر اینکه بگیم نوعش، حق نوعش این است که یک شخص باشد، یعنی نوعش باید منحصر در شخص باشد. تعبیر ابن سینا داره تعبیر جالبیه، در تعلیقات این تعبیر رو کثیراً میاره که میگه ماهیت جمع می شود در یک فرد. این جمع می شود عبارت بسیار رساییه. وقتی که ماهیت مجرد باشه، این ماهیت جمع می شه توی فرد، پخش نمی شه تو افراد. در حالی که در طبیعت‌های مادی می بینید طبیعت پخش شده تو افراد، در طبیعت مجرد این طبیعت پخش نمی شه تو افراد، جمع می شه توی فرد. این همون کنایه از اینه که طبیعت منحصر در فرده یا طبیعت مشتمل بر افراده. این همون عبارت اخرای این مطلب منتها خب عبارت خیلی رسایی است.
یعنی بخش بخش قسمت معید به یک فرد بده، قسمتی به یک فرد در حال کنمون مجرد معنی اینطوری
نه من معنی روشنه، معنی عبارت روشنه. هر کسی بخواد توهم کنه بله، هر کسی بخواد توهم کنه از عبارت های صریح هم ممکنه یه توهمی بکنه، ولی مطلب روشنه. و اما اذا کان یمکن فی طبیعت نوعها ان یهمل علی کثیر، این البته پخش میشه چون من گفتم ایشون نگفته، من برای توضیح گفتم. اما اذا کان یمکن در طبیعتی که فی طبیعت نوعها، اگر ممکن باشد در طبیعت نوع اون اشیا یعنی در خود اون ماهیت ممکن باشد، ان یهمل علی کثیر یعنی اگر افراد کثیر داشته باشه، میتواند بر افراد کثیر هم شود، یعنی افراد کثیر داشته باشه، فتعین کل واحد از این کثیرین به علتین، اگر ماهیتی باشد که ماهیت نوعی باشد که قابل حمله بر کثیرین باشد، یعنی افراد کثیر داشته باشه، فتعین هر یک از این افراد کثیر به علتین، علتی آمده به این ماهیت زمیمه شده، فردی درست شده، علت دیگر آمده زمیمه شده، فرد دیگر درست شده و هاکذا. پس تعین هر یک از این افراد به توسط علتی است. بعد نتیجه میگیرن فلا یکون سبادان ولا بیازان، در ماهیت نوعیه سباد دو فرد یعنی دو سباد نمیتونید داشته باشید، در ماهیت نوعیه بیاز هم دو بیاز نمیتوانید داشته باشید. فی نفس الامر اذا کان لا اختلاف بینهما فی الموضع و ما یجری مجراه، اگر اختلاف موضع بین این دو سواد یا بین دو بیاز نداشته باشید یا اختلافی از قبیل موضع نداشته باشید، نمیتونید دو تا سواد یا دو تا بیاز رو برای یک طبیعت نوعی پیدا کنید. از این که دو تا سواد حداقل یا دو تا بیاز برای ماهیت نوعی سواد و بیاز داریم، میفهمیم که اختلاف به موضع یا مایجر و مجرای موضع دارن، یعنی اختلاف به این علل دارن. این علل که همون عوارض مشخصه هستند در این فرد جوریست، در فرد دیگه جوری دیگه است، بنابراین این دوتا فرد از یک ماهیت با این اختلاف موجود شدن. پس لا یکون و سبادان، لا یکون و تام است، یعنی لا یتحقق دو فرد از طبیعت سباد ولا بیازان و دو فرد از طبیعت بیاز یافت نمی شود. فی نفس الامر و در واقع اذا کان لا اختلاف بینهما، اگر اختلافی بین این دو نباشد، بین این دو نه یعنی سباد و بیاز، بلکه بین دو سباد یا بینهما یعنی بین دو بیاز، اگر اختلاف نباشد در موضع و آنچه که جاری مجرای موضع، یعنی اختلاف به این عوارض نباشه، اگر اختلاف به عوارض بود دو سواد حاصل میشه یا دو بیاز حاصل میشه، و اگر اختلاف به عوارض نبود اون طبیعت نوعی بیش از یک فرد یعنی یک سواد و یک یا یک بیاز نخواهد داشت. کتاب شما موضوع داره؟ فی الموضوع و ما یجری مجرا، موضوع هم خوبه چون که بحث در سواد و بیاز، سواد و بیاز هم عرض دن و موضوع میخوان، موضوع هم خوبه چون قبلا گفتیم در طبیعت باید ماده باشد، حالا چون مثالمون به عرض بود به جای ماده میگیم موضوع باشد. بله نسخه موضوع هم نسخه خوبیه، اما کتاب ما موضوع داره. اختلاف نسخه ها رو گاهی تذکر بدید بد نیست، بالاخره من کتاب شما رو ندارم، یه وقت ممکنه یه نسخه خوبی باشه که ازش استفاده کنید. حد شدم دیگه، بله اینا توضیح دادم. بله. اقولو مطلب شرح هم در متن گفته شد، فکر میکنم احتیاج به توضیح نداره، از رو میخونم. اقول وقد تبین مما ذکر فی الفصل المتقدم، معلوم شد که طبیعت واحدهی که لها حد نوعی واحد، اذا لم یکن تعینها لازم لنوعیتها، طبیعت واحدهی که دارای حد نوعی واحده، اگر تعینش لازم خود ماهیت باشد گفتیم که این ماهیت منحصر در فرد میشه، ولی اذا لم یکن تعینها لازم لنوعیتها، اگر تعینش لازم نوعیتش نباشد بلکه تعین به وسیله علل دیگر باشد، کان تعدد اشخاص این چنین طبیعتی به سبب عللی که مغایرند با این اشخاص یا مغایرند با اون طبیعت. بگیم مغایرند با طبیعت بهتره، چون مغایر با اشخاص نیستند، جز اشخاصند، نه که عوارض مشخصند، عوارض مشخصه جز اشخاصند، جز ماهیت نیستند، جز اشخاصند. مثلا زید مرکب است از ماهیت انسانیه به علاوه عوارض، در حالی که انسان مرکب نیست از ماهیت انسانیه و عوارض، عوارض بیرون انسانند، اما در منهوی زید یعنی در شخصیت زید اینها جزءند. پس لها رو اگر به طبیعت برگردونیم بهتره و شاید هم متعین باشه. و اذا لم یکن مع کل واحد، خب این یه مطلب بود که هر طبیعت نوعیه‌ای که تعین رو لازم ندارد، یا به عبارت دیگر تعین لازم این طبیعت نیست، اشخاصش به سبب علل متعدد می شوند. مطلب دوم این که خب باید این علل رو یا تأثیر این علل رو بپذیرند تا بتونن متعدد بشوند، و پذیرش به عهده ماده است، پس این چنین طبیعتی باید مادی باشد. و اذا لم یکن مع کل واحد من الاشخاص قوتون قابلتون لتأثیر تلک العلل، اگر با هر یک از اشخاص قوهی که قابل تأثیر این علل است وجود نداشته باشد، لم یتعین ذلک الشخص، اون شخصی که میخواهد با این علت متعین شود دیگه متعین نمیشود. یعنی اون شخص برای ماهیت به وجود نمیاد، کنایه از این که اون ماهیت باید نوعیه باشد، باید مادیه باشد تا اینکه به توسط علل تکثر پیدا کنه. توجه کنید خواجه ضمیر منهایی رو که در عبارت ابن سینا آمده به اشخاص برگردونده. عبارت ابن سینا این بود: و انه اذا لم یکن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثیر العلل، ضمیر منها رو به اشخاص برگردونده، گفته و اذا لم یکن مع کل واحد من الاشخاص قوتون، و این نشون میده که اون اشیا رو هم که من اول اشخاص گرفتم درست گرفتم، بعدم که اون اشیا رو عبارت از ماهیت گرفتم بازم درست گرفتم، هر دوش درست بود. هم اشیا رو میشه به اشخاص معنا کرد، هم اشیا رو میشه به ماهیت معنا کرد، ولی خواجه اشیا رو به اشخاص معنا کرد. خب تمام شد، این مقدمه تمام شد، هنوز بحث ادامه داره. گفتیم که طبیعت به وسیله علل بیرونی متکثر میشود، و بعد گفتیم که باید این طبیعت یا اشخاص طبیعت قابل تکثر رو داشته باشن، چیزی که قابل تکثر باشه داشته باشن. حالا میخوام بگیم که اونی که قابلیت دارد ماده است، بعدم نتیجه میگیریم پس این طبیعت یا اشخاص باید مادی باشن تا بتوانن تکثر پیدا کنن. والقوت القابله، این قوت القابله اول جمله است، نگید لم یتعین ذلک الشخص و القوت القابله، قوت القابله رو عطا بر شخص نگیری، جمله مستنف است، مقدمه بعدیه. و القوت القابله تو لتأثیر الاله انما تکون للماده او به سبب الماده، قوهی که تأثیر علت رو قبول می کند یا به خاطر ماده است یا به سبب ماده است، این قوه یا برای ماده است یا به سبب ماده است. یعنی یا قوه است که برای ماده حاصل است که همون ذات ماده است، یا قوه است که به سبب ماده آمده. توجه کنید اشیا رو یعنی اشخاص رو ما به دو چیز متفاوت میکنیم، گاهی به خود ماده متفاوت میکنیم، گاهی با عوارضی که به سبب ماده برای شی پیدا میشود مختلف میکنیم. مثلا دو تا انسان رو ملاحظه کنید، یکی قدش بلنده یکی قدش کوتاه است، یکی رنگش اینه یکی رنگش اونه، اینا عوارضند که ماده این عوارض رو قبول میکنه، یعنی این عوارضی هستن که به سبب ماده میاد. ولی همینها طبیعت رو آماده میکنن برای اینکه تأثیر علت رو بپذیره و تشخصهای مختلف درست بشه. که این عوارض الان باعث اختلاف هستند، منتها خود عوارض از طریق ماده آمدن، در واقع ماده باعث اختلاف شده، ولی چون مباشرت با اختلاف از طریق خود عوارضه، یعنی خود عوارض مباشرت میکنن اختلاف رو، به این جهت ما اختلاف رو به عوارض داریم نسبت میدیم. گاهی از اوقات میشه که عوارض یکسانن، فقط ماده مختلفه، و این احیانا دیده میشه در دو انسان دو قلو که چنان عوارضشون با هم یکسانه که مادری که همیشه این دوتا بچه رو میبینه گاهی اشتباه میکنه، یه بچه رو دو بار شیر میده یه بچه رو شیر نمیده. این اتفاق افتاده کثیرا که انقدر این دوتا بچه به هم شبیهن از همه جهت که مادر اشتباه میکنه. پس در چنین حالتی فقط ماده عامل اختلافه، عوارضی عامل اختلاف نیستند. بله بله، این وضعشون متفاوته، ولی خب ماده در اینجا خیلی دخالت داره در اختلاف. در اینجا دیگه تقریبا میشه گفت ماده دخالت در اختلاف داره. پس گاهی ماده باعث اختلاف، گاهی عوارض باعث اختلاف هست. نوعاً هر دو رو با هم میگن، یعنی هم ماده هم عوارض. اینجا میفرماد که قوه‌ای که قابل تأثیر علت است، قابل تأثیر علت است، این تأثیر علت قبول میکنه. این قوه یا برای ماده است، یعنی خود ماده این قوه رو دارد که تأثیر علت رو قبول میکنه، یا به سبب ماده است، یعنی خود ماده قبول نکرده اون عوارضی که به سبب ماده آمدن قبول کرد. فاذا نتیجه است. مقدمات این بود که طبیعت نوعی اگر متشسر شود با علت متشسر می شود و باید تأثیر علت رو قبول کند و تأثیر علت به توسط ماده است. حالا می خواهم نتیجه بگیریم. فاذن ما لم تکن تلک طبیعه مادیتن لم تتعدد به اشخاص. باید طبیعت مادی باشد تا اشخاص متعدد پیدا کند. این نتیجه است که گرفتیم که اگر طبیعت مادی نبود اشخاص متعدد پیدا نمی کنه، اگر مادی بود اشخاص متعدد پیدا می کنه. این در صورتی بود که تعین این طبیعت از خارج بیاد، اون وقت تکثر پیدا می کرد، تعدد افراد پیدا می کرد. حالا اگر تعین این طبیعت از خارج نیاد بلکه لازمه خود همین طبیعت نوعیه باشد، در چنین حالتی بیش از یک فرد نخواهد داشت، چون این طبیعت نوعیه میخواد اختزا کند و بیش از یک تعین رو نمیتونه اختزا کنه، بنابراین بیش از یک فرد هم نمیتونه داشته باشه. اگه تعین از بیرون بیاد، خب ممکنه تعینات متعدد از بیرون بیاد و ماهیت با این تعینات متعدد متعدد بشه، ولی اگر خود ماهیت بخواد اختزای تعین بکنه، خود ماهیت بیش از یک تعین اختزا نمیکنه. پس بیش از یک تعین هم نخواهد داشت، نتیجه بیش از یک فرد نخواهد داشت. اما اذا کان تعین این ماهیت یا طبیعت لازما لنوعیت ها، یعنی خود این طبیعت نوعیه لازم دارد این تعین را، و تعین لازم این طبیعت نوعیه است، از طرف طبیعت نوعی میگیم لازم دارد، از طرف این تعین میگیم لازم هست. در چنین حالتی کان من حق نوع این طبیعت که ان یوجد شخصا واحدا، باید یک شخص باشد، ولم یتعدد بالاشخاص، از طریق اشخاص متعدد نمی شود. این توضیح فصل بود. بعد مطلبی که الان میخوام بگیم اینه که چرا مصنف این فصل اینجا آورد، چه ربطی داشت به گذشته یا به آینده. در گذشته بحث توحید بود، در آینده نتیجه گیری از توحیده. این بحث اصلا ربطی به توحید نداره. این بحث داره بیان میکنه که بعضی طبیعت ها مادی هستند و متکثر الافراد، بعضی طبیعت ها مجردن و نوعشون منحصر در فرد. این چه ربطی به توحید داره؟ فصل گذشته مربوط به دلیل و توحید بود، فصل آینده نتیجه گیری از توحیده. یعنی این دو تا فصل همشون مربوط به توحیدن، این وسط یه فصلی آمده که ربطی به توحید نداره. جواب اینه که همونطور که عرض کردم، در دلیلی که ما بر توحید آوردیم مطلبی آمد تا اینکه توحید رو اثبات کنه. اون مطلب میتونست به صورت یه فایده مستقل ذکر بشه. ابن سینا نخواست به اون چه که در ضمن فصل گفته شد اکتفا کنه، خواست اون مطلب ضمنی رو تصریح کنه، لذا به عنوان یک فایده مستقلش کرد و بحثش کرد. گفت از این جایی که ما بیان کردیم روشن شد که اگر تعین لازم طبیعت باشد، این طبیعت منحصر در یک فرد است، و اگر لازم طبیعت نباشد بلکه معلول غیر باشد، این طبیعت یعنی تعین معلول غیر باشد، این طبیعت میتواند متکثر باشد. توجه داشتید من در بحثی که در توحید شروع کردیم اینطور گفتیم که یا تعین لازم واجب الوجود است یا تعین معلول غیر است. که اگر تعین، حالا اینطور گفتیم، بعد گفتیم اگر لازم واجب الوجود باشد یک قسم است و مدعای ما را نتیجه میده، و اگر چه تعین معلول غیر باشد چهار فرض پیدا میکنه که هر چهار فرضش باطله، که یادتون از اینا رو ما در فصل قبل گفتیم. حالا از اون چیزی که باعث پیدایش این دو قسم شد، از مطلبی که باعث پیدایش این دو قسم شد میخوام استفاده کنیم. یک قسم این بود که تعین لازم طبیعت باشد، یک قسم این بود که تعین معلول غیر باشد. حالا میخوام از این دو قسم استفاده کنیم، بگیم اونجا که تعین لازم طبیعت هست، طبیعت منحصر در فرده، و اونجایی که تعین از ناحیه غیر میاد، طبیعت میتونه متکثر الافراد باشه. خب این مطلبی بود که از دلیل توحید استخراج میشه، نه اینکه در دلیل توحید بهش تصریح شده بود. در دلیل توحید ما مطلب دیگه گفتیم که از طریق اون مطلب دو قسم درست کردیم و دلیل ادامه دادیم. حالا میخوام از اون مطلبی که در اونجا به صورت ضمنی گفته بودیم یه فصلی درست کنیم که در اون فصل این مطلب مستقلن بیان بشه. چون این مطلب استفاده شد از مطالب قبل، جا دارد که بعد از فصل قبل ذکر شود. به این مناسبت مصنف بعد از فصل قبل ذکرش کرد و اسمش رو گذاشت فایده، یعنی فایده‌ای که از فصل قبل به دست آمده بود. پس این مطلب بی ارتباط به گذشته نیست، بی ارتباط به گذشته نیست، بلکه مرتبطه، منتها بالعرض مرتبطه. بالعرض مرتبطه یعنی ارتباط مستقیم نداره، یعنی درست مربوط به توحید نیست، ولی بالاخره از مطالب قبل استفاده می شود.
مطالب یه سر تو کتاب شما نیست، یه چیز اضافه نکرده.
نه علم کتاب ما این خط رو داریم، از این کتاب خوندم، از خارج نگفتم. نه خیلی کتاب ما داریم این خط
رو.
بله خب، حالا سه تا چاپه یه چاپ این خط رو انداخته، ولی چاپ ما خط رو داریم، چاپ شما هم داری کافیه دیگه. و اذا حصلت هذه الفائده الکلیه مما ذکره نبه علیها. کلمه بالعرض متعلق به ذکره نیست، متعلق به حصلته. این فائده کلیه از آنچه که ابن سینا ذکر کرده بود بالعرض حاصل شد. از آنچه که ابن سینا ذکر کرد دو چیز حاصل شد، یکی توحید که به ذات ثابت شد، یکی هم همین مطلبی که تو این فصل گفتیم که بالعرض حاصل شد. یعنی فصل قبلی مصنف دو مطلب رو تحصیل کرد، یکی توحید رو، یکی هم همینی که تو این فصل گفتیم. توحید رو تحصیل کرد به ذات، یعنی اصلا از اول سراغ توحید رفت و اونو خواست اثبات کنه، و این مطلبی که در این فصل گفتیم ثابت کرد بالعرض و حاصل کرد بالعرض. چون این مطلبی که ما الان در این فصل گفتیم از مطالب مذکور بالعرض حاصل شد، نظام مصنف در اینجا او را اون مطلب رو ذکر کرد به صورت مستقل و او را فایده نامید. و اذا حصلت هذه الفائده الکلیه مما ذکره بالعرض حاصل شد نبه علیها، مصنف تنبیه کرد علیها، یعنی بر این فایده، این فایده رو بدون استدلال بیان کرد و در اینجا هم بیان کرد. تنبیه کرد یعنی بدون استدلال بیان کرد، در اینجا هم بیان کرد، یعنی مناسب دید که اینجا بیان کنه. این کلام خاجه بود که وجه ذکر کردن این فصل رو در اینجا توضیح داد. فاضل شارع این فصل رو دلیل گرفته، دلیل دیگری گرفته بر این که واجب الوجود واحده، یعنی اینو دلیل دیگری برای توحید قرار داده. اینطور بیان کرده، ببینید مدعا اینه، واجب تعالی واحد است. این مدعا، این مدعا رو ما جوری دیگه معنا میکنیم. محال است که واجب الوجود نوع باشد لاشخاصه. به این تعبیر دوم هم توجه کنیم، محال است که واجب الوجود نوع باشد لاشخاصه، یعنی نمیشود نوع متکثر الافراد باشد بلکه نوع واحد الافراد. این همون توحیده دیگه. این مدعا، این مدعای ابن سیناست. اما دلیل، قسمتی از دلیل رو در فصل گذشته داشتیم و از اون فصل استخراج میکنیم. مطلبی رو هم تو همین فصلی که معنوانی به فایده است میاریم، دو تا مطلب رو به هم زمینی میکنیم، نتیجه میگیریم، اون نتیجه رو با یه مقدمه دیگری زمینه میکنیم، توحید به دست میاد. اون چی که در فصل قبل گفتیم این بود که تعین اگر معلول غیر باشد، بله تعین اگر عارض باشد، معلول غیر باشد، عجله کردم، تعین اگر عارض بر معنای مشترک باشد، این تعین معلول غیر خواهد بود. و شخص متعین احتیاجی به اون غیر پیدا خواهد کرد. فرق نمی کند چه طبیعتی که مشترک است و تعین بر او عارض می شود، طبیعت جنسیه باشد یا طبیعت نوعیه باشد. این مطلب از گذشته استفاده شد که اگر طبیعت جنسیه داشتیم یا طبیعت نوعیه داشتیم و تعین برش عارض شده بود، بدانید که این تعین مقتضای خود این طبیعت جنسیه یا مقتضای خود این طبیعت نوعیه نیست، بلکه از طریق علت آمده. این مطلب بود که از گذشته استفاده کردیم، توجه داشتید که تو فصل قبل ما این مطلب رو داشتیم. بعد تو این فصل میگیم که اگر تعین از ناحیه علت بیاد، باید اون طبیعت نوعی یا جنسیه این علت رو قبول کنن، این تعین رو قبول کنن. و قبول فرع بر وجود ماده است، پس باید این طبیعت نوعی مادی باشد. ببینید مقدمه قبلی گفت که در فصل قبل مطرح شده بود که اگر تعین عارضه بر طبیعت شد این تعین باید معلوم باشه. این فصل جدید میگه که اگر تعین معلول بود و طبیعت خواست این تعین را قبول کند باید این طبیعت مادی باشد تا بتواند قبول کند. نتیجه میگیریم که هر جا تکثری هست مادیت هست. اینطور شد دیگه، چون فصل قبل گفت تعین اگر عارض باشد باید معلول باشه و بعدم اگر معلول بود میتونه متکثر باشه، این فصل هم میگه که باید اون طبیعت مادی باشه تا تعین‌های معلول رو بتواند قبول کند. پس نتیجه میگیریم که تکثر در جایی میآید، تکثر در جایی میآید که طبیعت طبیعت مادی باشد. این نتیجه رو گرفتیم. بعد به این نتیجه زمینه میکنیم که واجب تعالی مادی نیست، نتیجه میگیریم پس متکثر نیست. چون نتیجه ای که قبلا به دست آورده بودیم این بود که طبیعت مادی متکثره یا میتواند متکثر باشد. بعد زمینه میکنیم که واجب تعالی مادی نیست، پس نتیجه میگیریم که متکثر نیست یا نمیتواند متکثر باشد و توحید ثابت میشه. نه، این در جای خودش ثابت میشه. این مقدمی که ما زمینه میکنیم که واجب تعالی مادی نیست، این در جای خودش ثابت میشه. فعلا به عنوان یه مقدمه مفروضه و مقدمه مفروغ الانها ازش استفاده میکنیم. پس آنچه که از فصل قبل استفاده کردیم با آنچه که در این فصل جدید اضافه کردیم، این دوتایی به ما نتیجه میدن که طبیعت مادی متکثر است و ما زمینه میکنیم که خداوند مادی نیست، نتیجه میگیم پس متکثر نیست. توجه میکنیم که این فایده هم بالاخره داره توحید واجب تعالی رو اثبات میکنه، بی ارتباط به فصل قبل و فصل بعد نیست. اون یه دلیل بود در توحید، این دومی هم دلیل دیگری است، منتها این دلیل دوم یه مقدار از دلیل قبلی استفاده کرده، یه مقدماتی از دلیل قبلی بهره برده. نه، دلیل رو ما مستقل میگیریم. اینو بارها من عرض کردم که اگر در یه دلیل شما یه اختلاف مختصری پیدا کنید دلیل متعدد میشه، حد وسط رو عوض کنید یا یه مقدمه دیگری رو زمینه کنید، علی‌ای حال می‌بینید که دلیل عوض شد. اگر دو دلیل در یه مقدمه مشترک بودن اون رو یکی حساب نمی‌کنید، دو تا حساب می‌کنید. و افاد الفاضل و شاره که این فایده مشتمل است بر حجت خاص، بر این که واجب الوجود واحد است، یعنی محال است که نوعی باشد لاشخاص، ممکن نیست نوع باشد و صاحب اشخاص و متکثر، بلکه فقط باید یک شخص داشته باشد. محال است که نوع باشد لاشخاص، بلکه فرد واحد دارد. این مدعای ماست. این فصل دلیل بر این مدعاست. چطوری دلیل بر این مدعاست؟ و بیانه، بیان این که این فصل مشتمل بر این دلیل است این است که، یعنی این فصل میخواد دلیل بیاره بر اثبات این مدعا، بیانش این است که حجتی که ذکر شد در فصل متقدم کانت عامتن للاجناس و الانواع. اون کانت عامتن خبر این است، خبر این است. بیانه ان الحجت المذکور کانت عامتن للاجناس و الانواع. وقت وحیه که بین اسم و خبر ذکر شده جمله معترض است. بیان این مطلبی که گفتیم، یعنی این که گفتیم این فصلی که معنونه به فاید است، حجت مخصوص است بر توحید، بیانش این است که حجتی که در فصل قبل ذکر شد و اون حجت این بود که تعین اگر عارض باشد للمعنی المشترک، احتیاج دارد شخص متعین به علت جدایی غیر از ماهیت. علت جدا یعنی علت جدا از ماهیت. اگر تعین عارض باشد، خود تعین می شود معلول. اگر خود تعین معلول شد، شخص متعین احتیاج پیدا می کند به علت همین تعین که علت منفصل است. این مطلبی است که در فصل گذشته گفته بودیم. این مطلب شامل می شود، عام است، شامل می شود هم مشترکات جنسی را هم مشترکات نوعی را، یعنی هم طبیعت جنسی را شامل میشه هم طبیعت نوعی را. حالا ما از بین این دو طبیعت، طبیعت نوعی را انتخاب میکنیم و میگیم واجب الوجود میشه طبیعت نوعی، البته اگر قبول کنیم که طبیعت نوعی است. وقت میگیم اگر طبیعت نوعی باشد، اگر طبیعت نوعی باشد وقتی متکثر میشود که مادی باشد. توی این فصل جدید این مطلب رو بیان کردیم که باید تأثیر علت رو قبول کند و تأثیر علت رو ماده میتواند قبول کند، پس باید این طبیعت مادی باشد تا تأثیر علت رو قبول کند و متکثر الافراد شود. بنابراین نتیجه میگیم که هر جا تکثر افراد هست طبیعت مادی است. ثم اذا تبین ها هنا یعنی در این فصلی که الان درش هستیم که معنی به عنوان فاید است، اگر بیان شد که نوع متکثر به تعین العارض، یعنی نوعی که به توسط تعین عارض تکثر پیدا می کند، واجب است که مادی باشد. وقتی این مطلب رو توی این فصل جدید که معنی به فاید است به دست آوردیم، نتیجه می گیریم که هر طبیعت مادی متکثر الافراد است. و فئن اضیف الی ذلک، و این نتیجه که گرفتیم که گفتیم هر طبیعت مادی متکثر الافراد است، اگر اضافه کنیم این مقدمه رو که واجب الوجود لیس مادیین، نتیجه میدهد که واجب الوجود لیس متکثر الافراد، یعنی لیس نوعا یشترک فیه اشخاص، نوعی نیست که اشخاص مشترک داشته باشه. البته اگر جنس هم بود همینو میگفتیم، منتها اون طبیعت، طبیعت جنسی نیست، طبیعت نوعیست. چون طبیعت نوعیست میگیم که هر طبیعت نوعی باید مادی باشد تا متکثر الافراد شود. اضافه میکنیم که واجب الوجود لیس به مادیه، نتیجه میگیریم که پس واجب الوجود متکثر الافراد نیست، یعنی نوعی نیست که یشترک فیه اشخاص، بلکه او شخص واحدیست و از این طریق توحید اثبات میشه. پس توجه کردید که فخر رازی این فصل رو به زمینه فصل قبلی دلیل بر توحید گرفت. بله دیگه، اگر تعین عارض نباشه این بحثو پیش نمیاد. در صورت این بحثو پیش میاد که تعین عارض باشه، اون وقت ما میگیم اگر عارض شد لعلتنه، اگر به خاطر علته پس باید این تاثیر علت رو یه چیزی قبول کنه، اون چیزی که قبول میکنه ماده است، پس باید این طبیعت مشترک مادی باشه. میبینید همه اینا بحثا در صورتی است که تعین رو عارض میگیریم. اگر تعین مقتضای ذات باشه هیچ کدوم از این مباحث پیش نمیاد. تعین عارض شد این مباحث پیش میاد، نتیجه میدهد که طبیعت باید مادی باشه. بعد میگیم واجب تعالی مادی نیست، نتیجه میگیریم پس متکثر افراد نیست.